بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين درباره روایات یک مقدمه مهمی رو لازم همه ما بدانیم تا اعتماد ما به روایات بیش از پیش بشه. مسئله نوشتن روایات و معارف الهیه از زمان وجود مبارک رسول خدا شروع شد و اولین و بهترین و مهمترین روایت نویس وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام بود که مجموعه روایاتی که ایشون نوشتن تبدیل به یک کتاب فوق العاده پرقیمت شد که گاهی در بعضی از روایات بسیار مهم ما از قول امامان ما نقل شده که فرمودن وجدنا فی کتاب علی، ما این متن رو، این حقیقت رو، این کلام رو در کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام یافتیم. مجموعه اون کتاب هم فرمایشات رسول خدا بوده. امیرالمؤمنین اون چه رو که از پیغمبر میشنیدن در این کتاب ثبت میکردن. بعد از امیرالمؤمنین افراد دیگری بودند که مطالب رسول خدا رو می‌نوشتن، شخصیت‌های مؤمن، معتبر، پاک، مورد اعتماد پیغمبر، و این کار هم به امر خود پیغمبر شروع شد. یعنی اگر این طور نبود، معارف بعد از قرآن از بین می رفت و به دست ما نمی رسید و ما هم دوچار همون بلای یهودی‌ها و مسیحی‌ها می شدیم که از موسی و عیسی هیچ سرمایه ای رو در اختیار ندارن. یعنی اونا قال موسی و قال عیسی ندارن، تنها کتاب مقدس اونها تورات و انجیل که به فرموده قرآن مجید در اون تورات و انجیل هم دستکاری زیاد شد به وسیله خائنین. می اومدن یه چیزایی رو از پیش خودشون می نوشتن، یک تبون به عیدی هم و بعدم به توده بی سواد یهود و مسیح می گفتن حازامن اندالله، اینا همونایی که از جانب خدا نازل شده، هم خیانت دینی کردن، هم تهمت زدن، هم دروغ گفتن و هم سر یهودی ها و مسیحیان رو کلا گذاشتن. رسول خدا می فرمودن به اصحابشون و به یارانشون قید العلم، علم رو ببندید که فرار نکنه. یعنی اگر فقط بخواییم تکیه به ذهن خودتون بکنید که پیغمبر در این مورد، در این مورد، در این مورد این 10 روایت رو داشتن، 10 برنامه رو داشتن، خب وقتی سنتون بالا رفت، حافظتون کم شد، پیر شدین، یادتون میره یا حرفای منو با حرفای خودتون قاطی میکنید. علاوه بر این که خود قرآن در ابتدای نزول برای قلم و برای نوشتن ارزش خیلی فوق العاده‌ای قائل شد، روزگاری این آیات نازل شد که امیرالمؤمنین می‌فرماید در عرب یه خط نویس وجود نداشت، یه قلم به دست وجود نداشت، کتابتی وجود نداشت. اون زمان پروردگار عالم فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، و به قلم هم قسم خورد پروردگار، نون و القلم، و به نوشته قلم هم قسم خورد و ما یسترون. البته قلمی که تو دست پاک و قلمی که پاک می نویسه و ما یسترون. امیرالمؤمنین اون چه از پیغمبر شنیده بودند و نوشتن و دیگران هم اون چه شنیده بودند و نوشتن به عنوان یک امانت با ارزش الهی و گنج گرانبها به نسل بعد منتقل کردن. مسئله نوشتن هم دیگه در بین مسلمونا خیلی قوی شد تا جایی که زمان امام صادق 4000 دانشمند مطالب حضرت رو می نوشتن و زمان حضرت رضا فقط در ایران تنها 100000 نفر قلم به دست معارف الهیه رو می نوشتن. این مجموعه نوشته ها در حدود 255 سال 400 کتاب با ارزش دینی رو به وجود آورد که این 400 کتاب به خصوص از زمان امام باقر به بعد نوشتنش اوج گرفت تا زمان حضرت رضا و فضل ابن شازان و یاران بعدی ائمه تا عصر غیبت صغرا شروع شد. در عصر غیبت صغرا مرحوم کلینی این 10 جلد کتاب با عظمت کافی رو با انتخاب از اون 400 کتاب و ملاقات با راویان اصیل شیعه به وجود آورد که در این 10 جلد حدود 17,000 روایت در همه ابواب زندگی نوشته شد. چه روایت های عظیمی در باب توحید، در باب نبوت، در باب امامت، در باب عقل، در باب جهل، در باب علم، در باب اخلاق، در باب فقه و در همه امور زندگی. تقریبا با نوشته شدن این 10 جلد کتاب بسیار با ارزش فرهنگ شیعه از دست برد زمانه و حوادث در امان رفت تا بعد از کلینی صدوق اومد و به تنهایی 300 جلد کتاب فقط در متن روایات به وجود آورد و بعد از صدوق هم شیخ طوسی با نوشتن 70 جلد کتاب عظیمترین خدمت رو برای حفظ فرهنگ تشیع به کار گرفت. این تاریخ نوشتن حدیث و روایت در شیعه. در اهل تسنن هم روایت نویسی از زمان عمر ابن عبدالعزیز شروع شد، یعنی حدود 80 سال بعد پیغمبر عظیم و شأن اسلام. زیرا بعد مرگ پیغمبر اونایی که حاکم بر مسلمونا شدن خیلی سخت جلوی روایت نویسی رو گرفت و دست هر کی هم روایت نوشته میدیدن میگرفتن و آتیش میزدن و حدود 80 سال یک بدنه مهم ملت از روایت محروم بود. فقط شیعه بود که از زمان پیغمبر روایات رو مکتوب کرده بود و زمان امام باقر نوشته ها و امام صادق اوج گرفت و زمان مرحوم کلینی و زمان صدوق و زمان شیخ طوسی تبدیل به یک کتابخانه سیار با ارزش شد. اونا حرفشون این بود که کتاب خدا برای ما بس، ما دیگه نیازی به قول پیغمبر و قول غیر پیغمبر نداریم، لذا با این ظلمی که به معارف الهی اون طرف شد، ما اگر بخوایم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اسلام کامل رو ببینیم، چه اسلامی؟ همین اسلام اهل بیت که برای ما باقی مونده. این اصل مسئله. و اما مطلب دوم که فوق العاده مهمه اینه که راویان اونایی که از قول پیغمبر میشنیدن، از قول امیرالمؤمنین میشنیدن، از قول ائمه میشنیدند و ثبت میکردن و به نسل بعد واگذار میکردن، اگر دیگران می اومدن پیش نسل دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم می گفتن حکم این برنامه چیه، اون می گفتش که من از قبل از خودم، قبل از خودم از قبل از خودش، قبل از خودش از قبل از خودش، از وجود مبارک امام باقر شنیده و یادداشتم کرده، این یادداشتم دیده شده یا من دارم یا تو فلان خانواده علمیه که قال الباقر علیه السلام چی؟ حالا درباره هر چی که بود من حالا اسم ببرم برای نمونه، مثلا فضل ابن شازان زمان حضرت رضا میخواست یه روایتی رو در یه چنین مجلسی شب ماه رمضان برای مردم بگه. فضل ابن شازان میفرمود من از ابن ابی عمیر که انسان بسیار مورد اعتمادی شنیدم. ابن ابی عمیر فرمود من از محمد ابن مسلم شنیدم. محمد ابن مسلم فرمود من از یونس ابن عبدالرحمن شنیدم. یونس ابن عبدالرحمن میگفت من از ابو حمزه سومالی شنیدم که زین العابدین درباره این مطلب این مسائل رو مطرح فرمودن. باز مردم پا منبر فضل ابن شازان می نوشتن، این منتقل می شد به راویان زمان حضرت هادی، زمان حضرت عسگری. حالا شما وقتی کتاب شریف کافی رو باز میکنید، اول یه روایت این طوریه نوشته که ان یعقوب ان صفوان ابن یحیی ان فضل ابن شازان ان محمد ابن مسلم ان یونس ابن عبدالرحمن ان زرارت ابن اعین قال سمعتو ان السابق علیه السلام قال علیه السلام انما شیعت جعفر من افبت نه و فرجه و عمل خالده. شیعیان ما کسانی هستند که لقمه حرام از دهن به شکم را نمیدن، شیعیان ما کسانی هستند که با شهوت حرام سر و کار ندارن، شیعیان ما کسانی هستند که اهل عمل به فرمانهای پروردگار. اسم این روایت در روایات ما حدیث مسند، یعنی روایتی که راویان دنبال هم دیگه داره و آخرین راوی روایت راویه که با گوش خودش از امام صادق شنیده. روایت مسند و رجال روایت همه شیعه، همه مورد اعتماد، همه مورد وثوق. پس این روایت روایت صحیح است و صحیحه مسند، این میشه قوی ترین روایت. اگر نمونه دیگه هم این روایت داشته باشه که زیاد باشه با سندهای دیگه میشه روایت متواتر. اگر در رجال روایات یه دونه از این شیعه ها یه مقدار مورد اعتماد نباشه، این روایت از اون روایت صحیحه یه مقدار ضعیفتره، تا روایت موثق، تا روایت ضعیف، تا روایت مجهول، تا روایت مرسل، که اینا دیگه بحثش مال قومه و حوزه علمیه، من بخوام براتون توضیح بدم به دردتون نمیخوره. این بخش دوم مطلبم. بخش اول تاریخ تدوین حدیث بود که البته همین تاریخ تدوین حدیث کتابایی باید شما مطالعه بکنی 600 صفحه، 700 صفحه، 2 جلد، 3 جلد به نام تاریخ تدوین حدیث، مسئله رجال روایات هم که برای شناخت روایت که واقعا از امام صادر شده یا نه، اینا را هم باید یک کتابای مهمی رو بهش مراجعه کنید. من چند تا شو اسم میبرم، همش هم عربی، شما یه دونه شو نمیخرین بخونید. یکی کتاب معجم الرجال مرحوم آیت الله العظمای خویی، 20 جلد در 12,000 صفحه، که فقط رجال روایات شیعه بررسی شده که به کدام راوی میتوان اعتماد کرد و روایتش رو قبول کرد، به کدام راوی نمیشه اعتماد کرد، روایتش باید تو کتابا بمونه و نمیشه روش فتوا داد. ما هم کاری به کارش نداریم مگه اون روایت با آیه قرآن مطابق باشه. این یک کتاب، یک کتاب بسیار مهم برای شناخت رجال روایات، قاموس الرجال مرحوم آیت الله، مرحوم آشخ منطقی شوشنری، که 13 جلد و از بهترین کتابای شیعه است. رجال علامه بحرالعلوم 6 جلد که از عموهای جد سوم چهارم آیت الله العظمای بروجردیه. جدیدن هم یک کتاب داره از آیت الله العظما بروجردی چاپ میشه در 30 جلد که شناخت رجال شیعه رو ایشون در 30 سال مداوم پیگیری کردن و 14,000 راوی رو از زمان پیغمبر تا عصر غیبت صغرا شناسایی کردن و شرح حالشون رو نوشتن، آیا مورد اعتمادن یا نه، اینا رو هم ثابت کردن. عجیبه که تا روز فوتشون که 89 سالشون بود این 14,000 نفر تو ذهنشون بود، همه رو دونه دونه میشناختن و سر درس عنوان میکردن. اگر به مقدمه امشب این سخنرانی کاملا دل داده باشید، این معنا براتون روشن میشه که بخشی از روایات ما وزنش از نظر سلامت و صحیح بودن با آیات قرآن کریم مساوی. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر به مقدمه امشب که محصول چند نوع کتاب 20 جلدی و 13 جلدی و 30 جلدی دقت فرموده باشید، با این قوانین فوق العاده روایت شناسی و رجال شناسی، معتقد میشید 100% که بخشی از روایات شیعه وزنش از نظر سلامت با قرآن یکیه. و اگر اونا به دست ما نرسیده بود، قرآن برای ما بسیاری از آیاتش مبهم و ما نمیتونستیم درک بکنیم و نمیتونستیم هم احکام خدا را از آیات استنباط بکنیم و اجتهاد بکنیم. مقدمه تمام. حالا شب تولد حضرت مجتبی، یه روایت بسیار زیبا و پرقیمت از حضرت من براتون قرائت کنم که جزء طرف روایات ماست و از بهترین روایات ماست و رجال روایت هم 5 نفرن، خیلی زیبا اسمشون با همدیگه نزدیک در اومده. عن ابی الحسن، یکی از علمای بزرگ مکتب اهل بیت، دوباره عن ابی الحسن، این ابی الحسن دوم قبل از ابی الحسن اول بوده که از شخصیت‌های علمی شیعه است. عن ابی الحسن، باز این ابو الحسن سوم که قبل از ابو الحسن دوم بوده، از چهره‌های برجسته مکتب ماست. عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن، این حسن اول از راویان معتبرمونه، حسن دومم از راویان بزرگمونه، حسن سومم وجود مبارک حضرت مجتبی است. حالا بدون توضیح رجال روایتو میگم و پشتشم متن روایتو میخونم. ببینید چقدر زیباست این روایت. عن ابی الحسن، عن ابی الحسن، عن ابی الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن. ابو الحسن اول در متن رجال روایت از ابوالحسن دوم روایت میکنه، ابوالحسن دوم از ابوالحسن سوم، او از حسن، بعد او هم از یه حسن دیگه، حسن دوم از امام حسن روایت میکنه که حضرت حسن فرمودن نیکترین نیکی ها در این عالم اخلاق نیک. ان احسن الحسن، بهترین بهترین ها، نیکترین نیکی ها، زیباترین زیبایی ها، الخلق الحسن. حالا خلق حسن یعنی چی؟ یعنی آدم تا بیداره خنده به لب داشته باشه، مگر خنده به لبی خندش خنده با ارزشه؟ کفار هم خیلی ها رو دارن خنده به لب، خوشمزه، شیرین، آدم های باحال در همه ملت ها هست. آیا خلق حسنی که حضرت می فرماید یعنی خنده رو بودن؟ نه، خلق حسن معنی کاملش خنده رو بودن نی، خنده رو بودن یه جزء از خلق حسن، اونم خنده رویی انسانهای با ارزش والای مؤمن. خ... خلق حسن یعنی نرمی، یعنی آدم زمخ نباشه، تلخ نباشه، خشن نباشه، آروم باشه، نرم باشه، بشه باش زندگی کرد، بشه باش معاشرت کرد، بشه در کنارش بود. این هم جزئی از خلق حسنه، همه خلق حسن نیست. خلق حسن یعنی تواضع، یعنی این که آدم حالا یا با داشتن سرمایه بدن، قدرت، با داشتن سرمایه علم، با داشتن ثروت، با داشتن مقام خودشو نگیره، یه سر و گردن از همه بالاتر ندونه، خودشو عضوی از اعضا همین انسان‌ها و جامعه به حساب بیاره، متکبر نباشه. نه، این هم جزئی از خلق حسنه. خلق حسن یعنی متخلق بودن به اخلاق خدا، چنان که وجود مبارک رسول خدا فرمان دادن، فرمان واجب، تخلقو به اخلاق الله، آراسته به اخلاق خدا بشه. اخلاق خدا چیه؟ یه اخلاق خدا نون رسونی به همه است. نون رسونی، قطع کردن نان مردم اخلاق شیطانه، اونه که آدمو از رحمت خدا میبره، کار شیطانیه. یه دستوری رو از پروردگار دیدم، خیلی دستور عجیبی بود، رد شدم از اون کتابی که دیدم، بعد نیاز پیدا کردم به نوشتن اون دستور، گمش کرده بودم. فکر کنم یه دو سالی وقتمو گرفت، گاهی کتابا رو ورق می‌زدم، به کتابی که احتمال می‌دادم این متن رو دیده باشم مراجعه می‌کردم، می‌دیدم نیست. بالاخره مجبور شدم با یه متخصص پیدا کننده یه روایات تماس بگیرم، گفتم یه چنین متنی در ذهن من، نمیدونم کجاست. گفت من پیدا میکنم بهتون خبر میدم. پیدا کرد و خبر داد، چقدر عالیه، به عیسی ابن مریم خدا فرمود صبح که در خونه رو وا میکنی میری بیرون، تا شب که برمیگردی نسبت به کل بندگان من مانند خورشید باش، به همه بتان. ببین خورشید که در میاد، عیسی نمیگه این خونه یهودیه نمیتابم، این خونه بدکاره نمیتابم، این خونه بی نمازه نمیتابم، این خونه آدم زشتکاره نمیتابم. وقتی طلوع میکنه به پشت بنا و به حیات ها و به همه خونه ها و انسان ها میتابه، تو هم میری بیرون، این مایه های انسانی تو به همه بتابون. بالاخره اونی که باید استفاده بکنه، اونی که باید آدم بشه، اونی که باید با تربیت بشه، اونی که باید رشد بیشتری پیدا بکنه میکنه. دریغ از پخش خوبی ها نداشته باش، تنها زندگی نکن، جدا زندگی نکن، کم محلی به مردم نگذار، بی محلی به مردم نکن. مگه تو خالق مردمی؟ مگه تو همه کار مردمی؟ خالق مردم منم، من میگم به همه بتا. اگر این روایت درست باشه، اینو باید برم ارزیابی بکنم طبق قواعدی که در اختیار داریم، کتابش و رجالش و سندش و البته شیعه نقل کرده، یه متنم اهل تسنن در همین مورد نقل کردن، مال اونا هم مفصله. خیلی عجیبه. وقتی گناهکاری اومد خدمت پیغمبر، گفت من گناه کردم و میدونم خدا منو نمیآموزه. فرمود گناه تو بزرگتره یا آسمان ها؟ گفت خدا منو نمیبخش. گناه تو بزرگتره یا زمین ها؟ گفت خدا منو نمیبخش. گناه تو سنگین تره یا دریاها؟ گفت خدا منو نمیبخش. هی حضرت گفت، اونم گفت خدا منو نمیبخشه. بعد گناهشو گفت. حالا وقتی گناه رو توضیح داد، خیلی پیغمبر متنفر شدن و با ناراحتی فرمودن سری بلند شو برو بیرون که نکنه عذاب خدا به تو نازل بشه، مهارم بگیره. اونم بلند شد و با دل شکستگی، سر شکستگی از مسجد رفت. در جا جبرئیل نازل شد، گاه خدا می فرمد این گناهکار رو تا فریدی؟ عرض کرد نه. نونش رو تو میدی؟ عرض کرد نه. فرمود چرا ردش کردی؟ چرا ردش کردی؟ حوالش میدادی به من؟ من که کرمم محدود نی، من که آمرزشم محدود نی، من که مغفرتم محدود نی. پیغمبر فرمود برین بیارینش و به مردمم گفت دارن میارنش استقبال بکنید. اومد بغلش کرد و فرمود خدا توبه تو رو پذیرفت. این اخلاق. نون کسی رو نبرید، اخلاق. در رنجها و تلخیها و آزارهایی که از اقوامتون میبینین صبر بکنید، برای خدا درگیر نشین، شما تلخی ایجاد نکنید، این اخلاقه. پیش سلام باشین به همه، این اخلاقه. احترام بگذارید به همه، این اخلاقه. تندی با کسی نکنید، این اخلاقه. مهربان به همه باشید، این اخلاقه. کریم باشین، این اخلاقه. دست به جیب باشین، این اخلاقه. به بچه‌ها محبت کنید، به بزرگترها احترام کنید، این اخلاقه. پشت سر کسی بد نگین، اخلاق. تهمت به کسی نزنید، این اخلاق. امام مجتبی می‌فرماید ان احسن الحسن الخلق الحسن. زیباترین نیکی‌ها در این عالم اخلاق. امام مجتبی بلد بود بگه زیباترین نیکی‌ها نماز، اما نماز زیباترین نیکی‌ها نیست، چون آدم حسود و بخیل و متکبر و مغرور نمازشو قبول نمی کنه. عبادات باید مایه اخلاقی داشته باشه. عبادات بی مایه اخلاقی خمیر ترشه، نونش خوب از آب در نمیاد. عبادات مایه میخواد، مایه. مایش هم اخلاق. این مایه رو به خمیر عبادات بزنن، عبادات قیمت قبولی در پیشگاه پروردگار مهربان عالم پیدا میکنه. حوصله با مردم از اخلاق. حوصله. بعضی ها تو خونه نمیذارم زنشون حرف بزنه، تا یه کلمه میگه داغ میکنه. نمیذارم بچهشون حرف بزنه. بعضی ها وقتی از بیرون وارد خونه میشن بسیار تلخن. بعضی خانوما زندگی رو به شوهرانشون از زندان فرعون بدتر و تنگتر میکنه. اینا عباداتشون ارزش نداره اگر اهل عبادت باشن. فکر نمی کنم بد اخلاقا اهل عبادت باشن. اگرم اهل عبادت باشن، عبادتشون عادت نه عبادت. امام مجتبی سوار بر مرکب دارن جایی میرن، یه مرد تندخوی خشن از یکی پرسید این کیه؟ گفت حسن ابن علی. بدو بدو اومد جلوی مرکب حضرت مجتبی رو گرفت، شروع کرد به حضرت ناسزا گفتن، به پدر حضرت ناسزا گفتن. امام حرفشو قطع نکرد. خب اون داره ناسزا میگه، گناه پای اون مینویسن، ضرری که به حضرت مجتبی و امیرالمومنین نمیخور. چرا امام از کوره در بره؟ اوقات تلخی کن، از مرکب بیاد پایین و با دستش گلوی طرفو بگیره فشار بده خفش بکنه، بذار ببینیم آخرش به کجا میرسه. دیگه این بنده خدا چونش خسته شد و دهنش کف کرد و سکوت. امام خیلی نرم فرمودن اهل کجایی؟ گفت شام. خب معلوم شد که فرهنگ بنی امیه این بیچاره رو چقدر بیچاره کرد. فرمودن پس مسافری، اگه جا نداری بریم خونه ما، پول نداری پولت بدم، مشکل داری مشکلتو حل کنم، گرسنه‌ای سیرت کنم، برهنه‌ای بپوشونم، کدومش؟ خیلی دیگه این نرم شد، گفت هیچ. فرمود چی میخوایی؟ گفت فقط یه آرزو دارم، یک آرزو. اگر دعاتون مستجابه همین الان که روی مرکب سواری، از خدا بخوا آرزوی منو برآورده کنه. فرمود چه آرزوی؟ گفت از خدا بخوا زمین دهن وا کنه منو فرو ببره، من بد کردم، شما رو به ما اشتباه شناسوند. فرمود نمیخواد بری زیر زمین، همین رو زمین باش، حالا که فهمیدی اشتباه کردی توبه کن، خدا میبخشه تو رو. تموم شد. اخلاق اینه که آدم سعی کنه با طرف مقابل درگیری ایجاد نکنه، به جای درگیری هدایت کنه، راه نمایی کن. ان احسن الحسن الخلق الحسن. خدایا به حقیقت حضرت مجتبی ما رو به حسنات اخلاقی آراسته فرما. خدایا برای متخلق شدن و اخلاق حضرت مجتبی به ما کمک بده. خدایا فرزندان و نسل ما رو متخلق به اخلاق خودت قرار بده. خدایا در این شب مبارک بزرگ و شب نیمه ماه رمضان ما و گذشتگان ما رو بیاموز. اگر گذشتگان ما در برزخ گرفتارن، به آبروی امام مجتبی امشب نجاتشون بده. دین، کشور، آیین، منبر، محراب، ملت، رهبری از حوادث حفظ فرمود. آمین.